السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. به همه عزیزان، برادران و خواهران خیر مقدم عرض میکنیم. از اقصا نقاط میهن عزیز اسلامی تشریف فرما شدید، هم مدیران عزیزمون در استان ها، هم خواهران گرامی، هم برادران عزیز، عزیزانی که در دفتر مرکزی زحمت میکشند، دوستانمون در شورای مرکزی، پیشکسوتا که افتخار دادن تشریف فرما شدن، میهمان عزیزمون از فلسطین و غزه سرافراز و خانواده محترمشون، به همه شما عزیزان خیر مقدم عرض میکنم و از اینکه به حمدالله موفق شدیم در آغاز این روزهای سال جدید با این نشست مشهور در تشکیلات ما به عنوان آیه سال شما رو زیارت میکنیم. خدای متعال رو سپاسگزارم از دبیرکل محترم برادر عزیزمون جناب جنتی پور هم تشکر میکنم که محبت کردن و این جمع رو فراهم کردن و این امکان رو، اینکه به حمدالله شما جلسات تشکیلاتی هم داشتید و مباحثاتی هم در اطراف مسائل مختلف مربوط به تشکل در بین شما جریان داشته، اون هم باعث خوشبختی مضاعفه و همه ما به اتفاق هم سال جدید که بالاخره فضای آکنده از بهار معنویت و بهار طبیعت بوده و به فال نیک میگیریم، همه رو یک جا به همه عزیزانمون، اعضای سرافراز و دوست داشتنی انجمنهای اسلامی دانش آموزان در سراسر کشور، دختر خانوما و آقا پسرها، به همشون تبریک میگیم. انشالله که مبارک باشه. حالا میدونید تبریک به معنای درخواست برکت از خدای متعال دعاست و بنابراین این زمان خیلی درش نقشی نداره، حالا یک کمی هم با تأخیر باشه فرقی از این جهت نمیکنه. انشالله که سال برای امت و امام سالی پر از برکت و موفقیت باشه، برای جبهه مقاومت سال گشایش و پیروزی باشه و برای دشمنان اسلام سال هزیمت و شکست انشاءالله الرحمن. خب من مطالب رو در چند بخش تقدیم کنم. این ایام هم البته متبرک به نام شهداست. البته جلسه ما مزین به تمثال شهیدان جبهه مقاومت، همچنان که آقای احمدی فرمودند به زیبایی، در این حال این ایام هم یاد شهید آیت الله صدر و خواهر گرامیشون، هم یاد شهید آوینی امروز، هم یاد شهید سید شیرازی فردا، این هم برای همه ما الهام بخشه. هم عالم طراز، هم هنرمند طراز، هم نظامی و میدانی طراز، هر سه روز فناوری هسته‌ای هم هست و یاد شهدای عزیزی که این افتخار بزرگ رو برای ملت عزیز ما و برای امت اسلامی آفریدند، یاد اونها رو هم گرامی می‌داریم و به ارواح مطهرشون درود می‌فرستیم. امیدواریم انشالله این فناوری که با همت و مجاهدت و تلاش این شهدای عزیز ما و مجاهدان شناخته و ناشناخته این عرصه خطیر فراهم شده برای کشور ما، بلکه برای جبهه مقاومت، برای امت اسلامی، انشاءالله هر روز پر رونق‌تر باشه و ما بتونیم از مواهب این دانش بسیار پربرکت انشاءالله بیش از گذشته استفاده کنیم به لطف خدای متعال. خب مطلب اول ما طبق قاعده درباره آیه سال هست که به توفیق الهی تقدیم میشه. البته چند سالی هست ما یک سوره سال هم داریم و معرفی میکنیم. سوره امسال ما به لطف پروردگار متعال سوره فتحه که عزیز رهبرمون معرفی کردند، خاطرتونه دیگه که درخواست شده بود از ایشون برای این ایام از قرآن کریم سوره فتح رو پیشنهاد دادن که تلاوت بشه. پویش های زیادی هم را افتاد، کارهای خوبی هم در این زمینه صورت گرفت، ولی حق قضیه که طبعا ادا نشده. انشاءالله امسال عزیزان ما در اتحادیه، در انجمنها و در برنامه های مختلف به این خواسته رهبر عزیزمون عمل خواهند کرد و سوره فتح رو به امید فتح، به امید پیروزی های بزرگ و آشکار انشاءالله تلاوت میکنند، بهش مراجعه میکنند. سرشار از مضامین امیدآفرین سوره فتح خیلی فوق العاده است و ما به حمد الله بهرمند هم بودیم در آیه سال، خاطرتونه دیگه، محمد رسول الله سلام علیه و سلم الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تا آخر آیه که از آیات همین سوره است و آیه یکی از سالهای ما بود و دربارش گفتیم و شنیدیم. خیلی فوق‌العاده است این سوره از جهت مضامین، سرشار از جلوه‌های نصرت الهی است. انشالله همه ما این توفیق رو داشته باشیم که هم تلاوت کنیم. البته شما که اکثراً الحمدلله از نعمت جوانی بهره مند هستید و اعضا که دیگه در نقطه‌های آغاز جوانیشونن با تأکید بیشتر، شما هم که به حمدالله نشانه های جوانی رو دارید، توقع اینه که حفظم بکنید دیگه. این انا فتحنا لک فتحا مبینا از آیه اول تا آخرش خیلی هم زیاد نیست، ولی این که شما تصمیم بگیرید برای حفظ این سوره و تلاوت مکررش همراه با تدبر و مراجعه به معنا، انشاءالله برکات زیادی برای خود شما در زندگیتون خواهد داشت به نیت فتوحات جبهه مقاومت و پیروزی بر علیه دشمنان اسلام هم که دیگه آثار و برکات خاص خودش رو خواهد داشت انشاءالله الرحمن. پس این هم سوره امسال که به نظرم مخصوصا این دوستان میقاتی خیلی استقبال کردن از چهرهشون. خب خدا رو شکر بچه های عزیزمون در فارغ التحصیلا که دیگه یه سازماندهی هم در اون بخش داریم به لطف حضرت حق، همت میکنن، اولین گروهی هن که انشالله حفظ خواهند کرد و ذهنشون به حمدالله فعال علمی دانشجویی، خلاصه اونها زودتر به مقصد خواهند رسید انشاءالله رحمه. من دیدم با زبان بدن خیلی استقبال میکنن با چهره و اینها، گفتم این وظیفه رو براشون تعیین کنیم که دیگه اولین گروهی باشن که انشاءالله این سوره مبارکه رو حفظ خواهند کرد و و شماها و انشالله در مجموع در سراسر کشور در انجمنها. و اما آیه امسال به توفیق الهی با توجه به مسیر طی شده در آیات سال و محیطی که درش قرار گرفتیم و محیط عمومی امت اسلامی از یک طرف، محیط عمومی کشور خودمون از طرف دیگه، که بالاخره مسئله مقاومته و ایستادگی و تاب‌آوری و استقامت، آیه‌ای که انتخاب شده یکی از زیباترین آیات قرآن کریم در نوع خودش هست و اون هم آیه استقامت، که از اتفاق این از آیاتی است که گمان میکنم اکثر شماها از حفظ هستید. برای نسل ما جز آیات خاطر انگیزه این آیه کریمه، که اوائل انقلاب متناسب با شکلگیری انقلاب اسلامی این آیه خیلی سر زبان ها بود. در یکی از سرودهای مشهور اون زمان به صورت تو متن سرود هم تلاوت میشه و آشنا هستید الحمدلله همتون. از آیاتی است که بخش نخستش دو بار در قرآن کریم هست و البته مضمون و محتوا دیگه فراوان و بسیاره در فضای عمومی قرآن کریم، اون هم 30 آیه از سوره مبارکه فصلت. حالا بخونید کدوم آیه است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا احسن تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه آیه امساله. البته این کریمه نورانی ادامه‌ای هم داره، نحنو اولیاؤکم، ادامه سخن فرشتگان هست، فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. یه آیه فوق‌العاده زیبا هم ادامه‌شه، نزلن من غفور رحیم. خب ولی اون بخشی که ما به عنوان آیه سال داریم همون آیه 30، ولی در تلاوت‌ها شما هر 3 آیه رو بخونید که دیگه کاملا تکمیل باشه متن آیه کریمه. این آیه نورانی عرض کردم بخش اولش مکرره در قرآن کریم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این دوبار در قرآن کریم هست، یکی در همین سوره مبارکه فصلت و دیگری هم در سوره مبارکه احقاف. در سوره احقاف آیه 13 همین مضمون هست، ادامش هم یه شباهتی داره کاملا با همین آیاتی که خوندیم. اون اینجا داره که الله تخافو، که فرشته ها نازل میشن، تتنزل علیهم الملائکه، الله تخافو ولا تحزنو، اونجا میفهمد ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که این خصوصیت رو دارن، استقامت در راه ایمان رو دارن، اینها این ویژگی رو دارن که خلاصه خوف و حزن در وجود اونها راه پیدا نمیکنه. البته ادامه اون آیه هم در سوره مبارکه احقاف باز مسئله بهشت و بهرمندی هایی است که از رضوان و رضایت الهی انسان مؤمن مستقیم و به استقامت رسیده ازش بهرمند است. خب در همین مضمون، یعنی مضمون استقامت، ما البته در قرآن کریم آیات دیگه هم داریم. از جمله آیه است که در سوره مبارکه جن هست، و الّذی استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا. این هم از اون آیات دلپذیر قرآن کریم هست که خیلی شبیه همین آیه سال گذشته مونه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این هم داره که و الّذین استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا، یعنی کسانی که بالاخره به استقامت در راه خدای متعال دست پیدا میکنن، اینها براشون حقیقت زندگی و زندگی حقیقی طلوع میکنه. این ماء، آب که نماد حیات، این لأسقیناهم، ما خودمون اونها رو سیراب خواهیم کرد، از اون آب گوارای زلال چشمه جوشان فیاض که نماد حیات بهرمند خواهیم کرد. لأسقیناهم ماء غدقا. عنایت هم دارید که به پیامبر عزیزمون که شخص اول دیگه، شخص اول عالم خلقت و در بین انبیاء الهی هم درخشانترین حقیقت به وجود اقدس او، هم دوبار در قرآن کریم فرمان استقامت داده میشه. این فستقم کما امرت، همچنان که به تو فرمان داده شده بایست، مقاومت کن، پایدار باش. که یکی از اونها که در سوره مبارکه هود هست تکمله ای داره که به خاطر اون تکملهش فرمود، پیغمبر اکرم فرمود این سوره منو این آیه منو پیر کرد، سوره هود منو پیر کرد به خاطر این آیه. اون تکملش هم اینه که و من تاب معک، جای دیگه هم گفت استقم کما امرت، اما خطاب به خود حضرت بود. در این آیه میگه هم خودت باید استقامت کنی هم امت. و من تاب معک هم خیلی تعبیر لطیفیست، اونها هم باید استقامت کنن. خب برای اینکه اونها پایداری کنن و استقامت کنن، اینجا هادی امت و پیامبر عزیز ما چقدر باید خونه دل بخوره تا اینا رو همراه کنه اولا، و بعد نگه داره و پرورش بده و پیش ببره. فرمود این آیه منو پیر کرد، شیبتنی سورت و هود درباره همین آیه است. خب مضمون استقامت هم در آیات فراوان دیگری هست که دیگه خود کلمه استقامت درش نیست، اما همین مضمون هست، مخصوصا آیاتی که درش تعبیر ثبات قدم هست. اون آیات رو هم شما باید ذیل همین آیه امثال بخونید که دیگه مشهورش، که دیگه همه تونم در قالب دعا میخونید، میگید ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا. این ثبت اقدامنا یعنی همون درخواست استقامت از خداوند تبارک و تعالی، و بعد هم دیگه درخواست پیروزی است که ونصرنا علی القوم الکافرین. قرض آیات مربوط به ثبات قدم هم این ذیل همین آیه امثال باید دیده بشه. بسیار نکته های لطیفی هم در اونجا هست. بخشی از آیاتی هم که در قرآن کریم در باب صبر داریم، مخصوصا اونجایی که صبر جمعی، صبر در برابر دشمن و نمونه هایی از این قبیل هست، اونا هم ذیل همین آیه کریمه امثال ما قرار میگیره. یادتون هم هست دیگه، یکی از آیات سال بود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اون اصبروا و صابروا در واقع دعوت به همین عنوانی است که امروز ازش تعبیر میکنیم به عنوان استقامت. در جغرافیای معارف قرآنی شما بخش‌های مختلفی رو، یعنی به هر طرف که سیر کنید این مسئله رو می‌بینید. مثلا شما در تمام ماجراهای مربوط به انبیا مطالعه می‌کنید، می‌بینید یا امر به استقامت بهشون شده یا گزارش استقامت اونهاست. درباره همراهان انبیا همینطوره که شاید آیه دیگه خیلی برگزیدش میشه و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر. اون آیه هم از آیات بسیار درخشنده است که در شهادت جناب سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، اون پیامی که بنده تقدیم کردم این آیه رو انتخاب کردم برای ایشون، به عنوان کسی که به حقیقت ربانیت در همراهی با پیامبر اعظم و اولیاء خدا رسیده بود. و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. فما وهنوا، اینا هیچ گرفتار سستی نشدن. اتفاقا این آیه رو که الان براتون خوندم نقطه مقابل استقامت رو مطرح کرده، ضعف، استکانت و وهن. اینا نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل استقامت، سستی، ضعف، زمینگیر شدن، کم حوصلگی. این نقطه مقابل استقامت که اگر ما استقامت رو رمز موفقیت، رمز پیروزی، راز خوشبختی، چه در زندگی فردی، چه در زندگی اجتماعی، چه در زندگی امت به حساب بیاریم، رمز سقوط، افول، زمین خوردن، بیچارگی، بدبختی، نکبت، چه در زندگی شخصی، چه زندگی اجتماعی، چه در زندگی امت، میشه همین ضعف و سستی و بیحالی و کم آوردن و خستگی و افسردگی و دلسردی و ناله کردن و بیتابی و امثال این هست که خودش یک فهرستیست دیگه. اینا نقطه مقابل استقامت. جالب هم هست که عزیزان بدونن اساساً استقامت برای هر کسی که هدفی داره راز دستیابی به هدفه. این فقط بحث زیست مؤمنانه نیست، در زندگی دیگران، یعنی تو این تاریخ بشر شما مطالعه کنید، هر چه موفقیت‌های علمی بوده محصول استقامته، هر چی بشر از جهت علمی پیش رفته استقامت. اونایی که استقامت داشتن مرزهای دانش رو توسعه دادن. اگر در عرصه‌های مختلف، نمونم تو حوزه‌های ساخت و ساز و ورزش و چه می‌دونم، بفرمایید عرصه‌های نظامی و حتی کفار هم، اوناییشون که استقامت داشتن بالاخره پیروزی‌های بزرگی نصیبشون شده، چرا که اگر مؤمنینی ضعف داشتن ایمانشون به فریادشون نرسیده، اونا هم شکست خوردن، زمین خوردن. بنابراین استقامت برای هر کسی است که هدفی رو پیگیری میکنه. شما هر هدفی داشته باشید، برای رسیدن به اون هدف باید استقامت داشته باشید. خب بالاترین این هدفها دستیابی به زندگی ربانیه. ان الذين قالوا ربنا الله، زندگی توحیدی، زندگی ایمانی، زیست موحدانه، خب این بالاترین هدف دیگه، حالا چه در ساحت فردی باشه چه در ساحت اجتماعی باشه، چه فرد مؤمن چه جامعه مؤمن. وقتی گفتن ربنا الله تازه اول امتحان میشه، و خداوند تبارک و تعالی محیط زیست ما رو در این جهان محیط پرفراز و نشیبی قرار داده، یعنی یک مسیر همواری نیست، مسیر پرفراز و نشیبه. در بالاخره مسیر شما یک مسیر همجور مثلا یه فرد اتوبان هموار اینجوری نیست در زندگی، نخیه همش گردنه داره، صخره‌های سخت داره، دره‌های خطرناک داره. مثلا زندگی ما تو دنیا اینجوریه، خدای متعال اصلا دنیا رو اینجوری خلق کرده که فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. بعد هم محیط زندگی ما رو خدای متعال پر کرده از امتحانات، ابتلا اصلی ترین برنامه پیش روی همه انسان هاست، مخصوصا مؤمنین، ولی سایرین هم دارن. ابتلا برای همه است، همه انسان ها تو این جریان ابتلا قرار می گیرن، برایشون انواع و اقسام آزمایش ها و سختی ها پیش روشون هست. حالا این سختی ها کجا خودشو بیشتر نشون میده؟ وقتی که شما میخواید به یک هدفی برسید و اونجایی که جلوه خاص داره، وقتی است که شما میخواید به بزرگترین هدف ها دست پیدا بکنید، بزرگترین سختی ها رو هم باید پشت سر بگذارید، هر که بامش بیش برفش بیشتر دیگه، بخواه تحملش بیشتر هم باشه، قاعده این نوع زندگی هست. بنابراین مسئله استقامت حقیقتا یک مسئله کلیدیه برای عبور از موانع، برای پشت سر گذاشتن این دشواری ها و برای نزدیک شدن و دستیابی و رسیدن به هدف ها. حالا شما اگر از هدف ها در یک زیست مؤمنانه فردی شروع کنید، در خودسازی، یک کسی بخواد در جهاد اکبر موفق بشه، شما بفرمایید غیر از استقامت راهی داره؟ مثلا راهی وجود داره؟ میشه چنین چیزی؟ شما که همون میشه میدان جهاد اکبر، یعنی باب خودسازی و جهاد اکبر، جز استقامت اصلا ما راهی نداریم که، اصلا راهی وجود نداره. ولی اونجا موانع هم موانع جدیه، بزرگه، خطیره. به همین خاطر هم گفتن جهاد اکبر، شما با نفس میخواید مواجه بشید. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، این نفس. حالا انسان میخواد بره به مبارزه، او رو میخواد مسخر کنه، میخواد بهش حاکم بشه. خب اونجا چیزی که این توفیق رو نصیب شخص میکنه باز استقامته. همین قاعده به صورت فراگیر هست، حاصلش هم فوق‌العاده شیرینه. یعنی کسی که استقامت داره، دیدید دیگه، خیلی حال خوشی داره. هرچه که این تاب‌آوری و استقامت که برمیگرده به سازه‌های روانی و روحی انسان، هرچه که این در باطنش، در جانش، در روحش این استحکام بیشتر باشه، این تاب‌آوری بیشتر باشه، این استقامت و پایداری بیشتر باشه، به همون نسبت احساس خوش او بیشتره. از فرح و انبساط درونی که خیلی حال خوشیه آغاز میشه، این برکات استقامت از اینجا شروع میشه دیگه، میره تا احساس عزت، احساس موفقیت. این حالی است که در درون شخص مستقیم و انسانی که دارای صفت استقامت هست همینجا براش حاصل میشه. این همون بهشت نقده که میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، بهشت نقد حاصل استقامته. انسان مستقیم همینجا احساس میکنه که تو بهشت داره زندگی میکنه، ولو وسط همه سختی ها و دشواری ها و مشکلات باشه، که میدونید قلش احساس عزته، احساس عزت، اون شکفتن، فلاح، شکوفایی درونی و احساس عزت، دستیابی به عزت محصول استقامته و اون اولین و نقدترین بهشتیست که خدای متعال به شخص مستقیم کرامت میکنه. همینجا بهش میدن، انگار تو بهشت داره زندگی میکنه، در حالی که محیط زیستش پر از دشواری ها و سختی ها و گرفتاری هاست، ولی اون احساس عزت او رو در یک فضای بهشت‌آسایی قرار میده و بهره‌مند میشه. غرض این که انسانی که بهره‌مند از این گوهر ارزشمند هست، همینجا خلاصه نصیبش رو نقد و فوری دریافت میکنه. حالا در آینده چقدر هم برکات نصیبش خواهد شد بماند، ولی نقدش از جهت درونی، از نظر باطنی، از نظر بهجت فطری اون خوشی درونی. نقطه مقابلش میدید آدمای واداده، آدمای که گرفتار ضعف، به تعبیر قرآن کریم استکانت و وهن. این سه تا کلید واژه رو بعداً بعد راجبش مباحثه کنیم. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. این سه تا کلید واژه باید مطالعه بشه واقعا، چون نقطه مقابل این استقامته. کسانی که به این قضیه گرفتار بشن، همینجا گرفتار این جهنم و عذاب درونی شدن. این خوف و حزن که نمادش هم این دوتاست، خوف و حزن، وقتی بر شخص مسلط میشه، ترس و اندوه وقتی بهش مسلط شد، از همینجا گرفتاری ها شروع شده. حالا بعدش هم که شکسته، به هدفهاش نمیتونه برسه، میشه جهنم مضاعف. بعدش هم که دیگه سر و کارش با کرام الکاتبین از این دنیا که بره، در همون زیق و تنگنا و گرفتاری ها هست و دیگه درباره اون نمیشه توضیح داد. اما نقطه مقابلش، بشارت بهشتش رو هم همینجا دریافت میکنه. یعنی هم بهشت این جهانی نصیبش میشه، هم بشارت بهشت آن جهانی رو بهش میدن. این نتیجه استقامته. خب همه اینها حاصل چیه؟ حاصل این ربنا الله، یعنی ایمان عمیق، عریق، ریشه‌دار حقیقی. اینه استقامت، محصول یک چنین ایمانیه. یعنی وقتی ایمان به خدای متعال، به ربانیت حق، ربانیت هم اینجا باز نیاز به شرح داره. الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، این رب که اسم رب اینجا انتخاب شده، خودش باز بسیار لطیف و دقیقه. الذين قالوا ربنا الله، یعنی این حالت احساس ربانیت که در شخص پیدا میشه به برکت اتصال به رب، کسی که شدید ربط به رب تبارک و تعالی است، یعنی ارتباطش با پروردگارش که هم مالکشه، هم خالق اوست، هم مالک اوست، هم پرورنده اوست، هم مورد محبت و لطف اوست و هم مورد نصرت و عنایت و حمایت اوست. اینا همش که جمع میشه میشه رب. رب خیلی واژه خوش ساخت و نغز و پرمعنایی است. الذين قالوا ربنا الله، کسانی که به این ربانیت ایمان آوردن. قالو اینجا نه به معنای گفتن به زبانه، این منظور زبان وجودشونه، علامتش هم استقامته. این قالو ربنا الله، قالو یعنی زبان حالشون، نه زبان قالشون. زبان ظاهرشون حکایت میکنه از زبان وجودشون. قالوا ربنا الله یعنی ایمان آوردن به خدای متعال و خداوند رو به عنوان رب خودشون پذیرفتند. اینجا همون مسئله ایمان، ریشه دار بودن ایمان، رسوخ کردن ایمان در قلب و عمیق شدنشه. حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که اینها در معرض انواع و اقسام امتحانات قرار میگیرن. وقت اینجا با کلمه ثمه، این ثمه هم اینجا خیلی جالبه، یعنی گفتن بالاخره خدای ما، پروردگار ما، الله، حالا بسم الله تازه شروع میشه، اولشه، اول ابتلاعات خاصیست برای چنین کسانی، امتحان هاست. چون شما خدای متعال رو و هدفهای الهی رو برای خودتون انتخاب کردید که بزرگترین هدفیست که یک انسان میتونه تو زندگیش انتخاب کن. وقتی این ثمه که حکایت از یک تأخیری هم هست، یعنی پشت سرش انواع و اقسام گرفتاری های ظاهری و باطنی و نمیدونم از سمت نفس اماره بگیرید تا شیاطین و تا طاغوت ها و همساله اینها، خلاصه بهش هجوم میکنن. ولنبلون نکن بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، اینا همش بهش متوجه میشه. اینجاست که گفت و بشر الصابرین ثم استقاموا. الصابرین اونجا همین کسانی هن که اهل استقامتن. ثم استقامو حکایت از یک استقامت دارای امتداده، یعنی مسیر زندگیشون همراه هست با یک پایداری و دوام آوردن و ایستادگی و تاب‌آوری مداوم. ثم استقامو، خب اگر به اینجا رسیدن، قرآن میگه که اینها دیگه به مقصد رسیدن. تتنزل، و این آیه که ارسیدم یکی از آیات درخشان و شیرین قرآن، تتنزل و علیهم الملائکه، چقدر این تیکه آیه شیرین و دلنشین. تتنزل و علیهم الملائکه، میدونید فرشتگان در فرهنگ قرآنی در واقع کارگزاران حضرت حق تبارک و تعالی هستند و نماد، مخصوصا وقتی که متوجه مؤمنین میشه، یعنی فرشتگان در نسبت با مؤمنین قرار میگیرند، نماد لطف، محبت، کرامت، نصرت و عنایت حضرت حق تبارک و تعالی است. میگه همونجا بهشون نازل میشن، یعنی تو متن مقاومت و استقامت فرشتگان بر انسان مؤمن یا بر اون جامعه ایمانی نازل میشه، همونجا نازل میشه. تتنزل علیهم الملائکه، و اینا در باطن خودشون، در درون خودشون این حضور فرشتگان رو که حضور لطف خداوند و عنایت الهی است در درون خودشون احساس میکنن، که خوف و حزن رو در مرحله اول از باطن اینها و از وجود اینها کنار میزنن. الله تخافو، ببینید این که فرشته ها نازل میشن، این نازل میشن و اقدام میکنن، میگن، تصرف میکنن، الله تخافو ولا تحزنو، یعنی نه بترسید نه اندوهگین باشید. این احساسی که مؤمنین در اون لحظات سخت دارن، در واقع این همون تصرف الهی است که توسط فرشتگان انجام میشه. خب شما الان مثال دیگه ضرب المثل خیلی میشه گفت درجه یک عصری مال این زمانه، جلوی چشم با تمام خصوصیاتش رو الان دارید در غزه عزیز و سرفراز دارید مشاهده میکنید، غزه العزه دارید مشاهده میکنید دیگه. اینا چجوری استادن؟ همه دنیا در شگفتن واقعا. خب تتنزل علیهم الملائکه، این همون نزول فرشتگان الهی است که بر قلبهای اینها نازل میشه، خوف و حزن رو از اینا میگیره و نتیجهش اینه که یه ایستادگی است که واقعا مثال زدنیه. یعنی ما نداشتیم با این خصوصیات، با این ویژگی ها، پدیده تازه‌ایه، خیلی تر و تازه است. این الان جلوی چشم همه بشریت و همه متحیرند که این جماعت چگونه ایستادن، چطور از میدان خارج نمیشن، چطور پشت مجاهدین خودشونو خالی نمیکنن، چطور به مجاهدین روحیه میدن، به اونا میگن بایستید، ما ایستادیم. ما واقعا همجور که رهبر عزیزمون فرمودن، شما هم شنیدید همین الان از کلمات ایشون شنیدید، این مسئله خیلی شگفت انگیزه، بی سابقه است. یعنی محاصره آب، محاصره غذا، محاصره دارو، بعد از همه اینها بگذریم این بمباران‌های وحشیانه و عجیب غریب با سلاح‌های عجیب. یعنی آخرین بالاخره تکنولوژی‌ها در این بمب‌ها به کارگیری شده که می‌ریزن سر این مردم مظلوم و مقاوم و عزیز، به تعبیر رهبر عزیزمون مظلوم مقتدر، اقتدارشون مال استقامتشون و در این حال ایستادن. واقعا مصداق این آیه کریمه، ان الذين، اونم با اون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این مردم غزه. بعد از این جریان آتش بس هم دوباره میبینید دیگه، اون عهد شکنان کثیف پلید که همه این قضایا هم به حساب آمریکای جنایتکار رژیم ایالات متحده است که سر تا پاش خباسته، سر تا پاش خباسته. اینم نایه بشه به قول رهبر عزیزمون، یه رژیم نیابتی فرمودن اگر تو این منطقه وجود داشته باشه همین صهیونیست‌ها هستن. خب شما میبینید به نمایندگی از استکبار جهانی خوب داره نمایندگی میکنه. یعنی باطن این استکبار یه خورده اتکلون زده یه بزک کرده آنچنانی و فرهنگشون، عمق فرهنگشون رو شما در رژیم صهیونیستی دارید مشاهده میکنید. خب با این مواجههی که بعد از جریان آتش بس هم داشتن مجددن این رفتارهای وحشیانه این که الان شروع کردن که واقعا دل انسان خون میشه. و یک فتوایی هم اخیراً این علمای اسلامی متحد، جبهه متحد علمای اسلامی صادر کردن، واقعا چه فتوای درخشانی بود. تقریبا میشه گفت که در این حد و تراز میشه گفت که کم سابقه، اگر نگیم بی سابقه، که ما هم یک عرض ارادتی کردیم بهشون و هم تشکر کردیم و از اینکه این کار بزرگ رو انجام دادن در برابر رژیم صهیونیستی. فتوای جهاد عمومی مسلحانه بر علیه رژیم صهیونیستی مجمع العلماء به صورت جامع صادر کردن. بعد برای دولت‌های اسلامی وظیفه تعیین کردن برای سایر مسلمان‌ها در حمایت و نصرت مردم عزیز فلسطین، مخصوصا مردم غزه. خیلی جالب بود، واقعا شوق‌انگیز بود این فتوای جهادی و عالی که ارائه شد. در هر صورت خواستم عرض کنم این الان مثالش که پیش روی ما هست. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. شما می‌بینید مردم نه خوف و حزنی ندارن در برابر این همه جنایت هایی که داره بر علیهشون صورت میگیره، و این سکوت، حالت سکون و بیخاصیتی مجامع جهانی، بعد همون همراهی بالاخره سایر ارکان این خباست، چه در متن دنیای اسلام چه که از همه جا بدتر اینا هستن، بعد هم در غرب و در جاهای دیگه. خب تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. میدونید حاصل استقامت، استقامت مؤمنانه به عنوان یک سبک زندگی، پیروزی به معنای واقعی کلمه است که در یک کلمه قرآنی خلاصه شده اهدل حسنیین، یعنی یا فتح و پیروزی ظاهری هم همراهش هست، یا علل اجاله هم و به فرض هم که در کوتاه مدت نباشه پیروزی بزرگتر هست، اونم شهادته. اهدل حسنیین، انسان مؤمن این یکی از این دوتاست دیگه، یا اینه یا اونه. و در هر دو صورت ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، چه اون بهشت پیروزیه ظاهری، چه اون بهشت شهادت و اون بهشت نهایی هم که دستیابی به رضوان و رضایت الهی است. و این ملت عزیز پر استقامت ضرب المثل مقاومت الان الهام بخش بالاخره همه ملت‌های جهان دیگه، زندگی اونها، ایستادگی اونها، ثبات قدمشون برای مجاهدان دنیا در بخش‌های مختلف، برای مستضعفین چقدر پیام‌های روشن داره. و خلاصه هم با این ایستادگیشون جریان استکبار رو با همه اون بالاخره تجهیزات و سلاح و داشتن رسانه‌های آنچنانی و با همه اون امپریالیسم رسانه‌ای و امثال، نمی‌بینی چه روز زمینگیر کرده. واقعاً پیروزن ملت فلسطین و مردمان مظلوم غزه اینو پیروز همین میدان هم هستند. جریان استکبار جهانی رو به چالش کشیدن، مخصوصا مجاهدان عزیزشون با همراهی خانواده ها و ایستادگی بچه ها و خانوم ها و اینها. و اون جمله سید الشهدا علیه السلام داره با لحظه لحظه از غزه شنیده میشه که هیهات من الذله. این دارن میشنون ملت های جهان. از اون طرف هم جریان استکبار جهانی رو میبینید، هر روز بیچاره تر و بدبختر و رسواتر و منفورتر و ضعف و هزیمت رو میبینید دیگه، از همه طرف اونها رو گرفته. ظاهرا این آقایی هم که حالا اونجا شده رئیس جمهور برای بار دیگه اومده، این با این شخصیت عجیب غریب و واقعا خاصی که داره، میخواد الباقی دیگه، احتمالا این تهمونده ای هم اگر از آبروی چیزی که دیگه ندارن، اگر یه به شکل ساختگی هم آبروی داشته باشن، اینا رو هم دیگه داره برباد فنا میده با این رفتارهای دیوانواری که داره، که حالا دارید مشاهده میکنید. داره ائتلاف جهانی بر علیه رژیم ایالات متحده رو پیش میاره علی تقدیر. خب این آیه امسال ماست، خیلی نکته ها درش هست، خیلی مطالب هست. انشالله در طول سال هم خود بنده انجام وظیفه میکنم در سفرها، در دیدارهای دانش آموزی انشالله درباره صحبت خواهیم کرد. من الان دیگه فرصت نیست، مبانی استقامت رو آماده کرده بودم، فهرستش هست، نتایجش. و یک سوال بسیار مهم، چگونه استقامت؟ یعنی برای رسیدن به این استقامو، به این نقطه، چگونه باید ما پیش بریم؟ روش شناسیشه که اونم باز یه فهرست داره. قبلا هم خاطر مبارکتون باشه، بعضی از دوستان که در جلسه هستند این رو در بحث کلیدهای خوشبختی دریافت کردن، من اونجا یه فهرستی هم ارائه کردم راجع به این موضوع، شاید خاطرشون باشه دوستانی که اون درس ها رو بودن یا بعدن شنیدن، اینکه چگونه استقامت. اونم خودش یه فهرستی داره که بیشتر میره روی فرایند تربیت. تربیت حماسی در واقع میشه گفت که از دل این آیات استنباط میشه و استخراج. اون که ما گفتیم تربیت جهادی و تربیت حماسی که در واقع رویکرد تربیتی در تشکیلات ما هست، با همین کلید واژه استقامت معنا میشه. اون وقت باید دوباره ما مطالعه کنیم چه کار باید بکنیم که در یک فرایند تربیتی سازه‌های فکری و روانی و روحی این فرزندان عزیز ما به گونه‌ای خلاصه شکل بگیره که بتونن به این مقام شامخ و رفیع دست پیدا کنن. الان عزیزانمون گفتن و از رهبر عزیزتر از جانمون هم شنیدید، سرش هم تربیت قرآنیه. همین رفتن به محضر قرآن کریم، انس با اطرت طاهرین که قرآن ناطقن، اینه که این روح بزرگ رو و این جان زلال رو، جان متصل به عالم ملکوت، ببینید اتصال در چه حدیه که تتنزل علیهم الملائکه، فرشته ها به این رو نازل میشن. یعنی چیزی که راجع به انبیا گفته میشه که فرشته بر اونها نازل میشه، راجع به اولیاء کامل گفته میشه، انسان مؤمن به برکت ایمانش و استقامتش فرشته ها بر اون نازل میشن. خیلی شیرین و دلنگیز این آیات واقعا. الحمدلله انشالله که امسال سال ما با این آیه و با این توضیح مختصری که عرض کردم سال خوبی خواهد شد، سال خوشی خواهد شد. مباحث مربوط به اون تربیت حماسی رو دوباره دوستان به میدان بیارن، مباحثه کنن. عزیزان ما چه در مرکز قم و مربیان عزیزمون هم انشاءالله دست به کار بشن، هم بسته های محتوایی مناسب خیلی زود انشاءالله فراهم کنن، هم برای مربیان عزیزمون هم برای دانش آموزان برسونن. و بعد دیگه حالا 100 جور ابتکار، 10 ها جور ابتکاری که دانش آموزا و مربی ها و عزیزان ما در انجمن ها خواهند داشت راجع به این آیه کریمه. دیگه این پیش روی اونها هست که ببینیم چه خواهند کرد به لطف خدای متعال انشاءالله. این هم آیه سال. جعلنا الله و ایاکم، ما و شما رو خدای متعال اهل این آیه قرار بده انشاءالله. و اون چه رو که برای در این آیه بشارت داده شده روزی ما هم قرار بده انشاءالله. بله، حالا یه بحث فنی هم اینجا شما باید دنبال کنید، بحث ریزش ها و این نقنقوها. میدونید ما یه طایفه ای داریم، طایفه قرزن، نقنقو، کم حوصله. دید من میدونم همیشه تو جمع های دانش آموزی، من از اون سریالی بود چیزی بود از اون وام میگرفتم، اون بله گالیب یه شخصیتی داره اونجا که میگه من میدونم. این همه جا داریم ما، فقط همینه کارشون، من میدونم، ما میدونیم این راه به نتیجه نمیرسه، بالاخره ما باید کوتاه بیایم، ما باید مذاکره کنیم، ما باید مثلا دست برداریم از حرفامون. اینا هستن میگه. حالا چه اهداف مثلا مختصر یک انجمن بگیرید تا اهداف بزرگ اتحادیه تا اهداف بزرگ انقلاب اسلامی داریم دیگه. آدم های من میدونم اینا خیلی خطرناکن، یا باید اصلاحشون کرد یا باید مرخصشون کرد. مرخص هم یعنی همنشینی با اونها، منظورم از همنشینی اونها انسان باید خلاصه دوری کنه. کلن از این آدم های بیحال، کمصبر، بیتاب، نقنقوی، بدبین، بدگمان، که نه به خدای متعال گمان خوب دارن، نه به اولیاء خدا، نه به دین، نه به فرشتگان، نه به قرآن، نه به اطرت، معلومه دیگه این بدگمانیه. با اینا انشالله هیچ وقت محشور نباشید، چون بیچاره میشید، یعنی حالتون خراب میشه. این هم خودش البته یکی از اون سرفصل هست. خب من دو سه جمله در این بخش دوم عرایزمون خدمت عزیزانم عرض کنم. مختصر میگم، مفصلترش رو انشالله در جلسات دیگری که خواهیم داشت، چه در حالا مرکزی، چه در بالاخره سفرهای استانی و امثال اینها، انشالله به عزیزانمون عرض خواهیم کرد. یک نکته در ارتباط با این شعار ساله که از طرف رهبر عزیزمون معین شده. خب شعار اقتصادیه، حکیمانه انتخاب شده. شما طبق قاعده میدونید اگر ما اقتصادمون به اون استحکام لازم نرسه، این ستون فقرات جامعه اگر محکم نشه، جامعه نمیتونه به ایست سر پاش، حتی در هدفهای اجتماعی، فرهنگی و سایر هدفهاش هم به اون هدفهای بزرگ نمیتونه برسه. لذا رهبر عزیزمون با اون نگاه تمدنی و نگاه وسیعی که دارن، سالهاست که روی مسئله اصلاح اقتصادی در کشور و دست یافتن به انقلاب اقتصادی در تراز انقلاب اسلامی خلاصه اصرار دارن. و بحث اقتصاد و مقاومتی، اون فهرست سیاستهاش رو شما آشنا هستید، بازم مراجعه کنید بیشتر آشنا بشید. اون میشه نقشه راه. در این میانه مسئله تولید به عنوان یک خلاصه کلید موفقیت، این شیرازه مجموعاً این شعارهای ساله. امسال هم مسئله سرمایه گذاری برای تولید رو انتخاب کردن. من حساب کردم دیدم که طبق مثلا مراجعه اولیه، شعار امسال یه جوری مجمع سوال شعار خیلی از سالهای ماست. باید انشالله روش تأمل بشه. نگاه اول تو حوزه اقتصاد وقتی مطرح میشه، میگیم چه کاری با ما، اقتصاد مال بازار و صنعتی ها و تولیدی ها و امثال این هاست. درسته؟ خیلی. وقتی اسم سرمایه گذاری هم میاد که دیگه کلن ما خط میخوریم بیریم کنار، کدوم سرمایه، کدوم سرمایه گذاری برای تولید. بذات خود به خود همه احساس میکنن نه، مثلا گویا ماها در این زمینه مال دیگران این وظیفه. ولی یه مقدار دقیق که بشید ببینید که مخصوصا با نگاه خود رهبر عزیزمون به مسئله نگاه کنید، ببینید کاملا به ماها هم برمیگرده. یعنی فعالین حوزه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش از جمله اتحادیه ما، آقایون روحانی، ائمه جمعه، اتفاقا اینا و سایر مجموعه های رسانه‌ای و اینا اتفاقا جز مخاطب های جدی هستن، مخصوصا برای مجموعه های تربیتی. انتقال از اقتصاد مصرفی خدماتی به اقتصاد مولد، اقتصاد تولیدی در پرتو اقتصاد توحیدی، رسیدن به یک چنین نقطه‌ای با آدمای مولد ممکنه. دقیق می‌فرمایید. و سوال اینه آیا آموزش و پرورش ما انسان مصرفی تربیت میکنه یا انسان مولد؟ این پس سوال از اونجا به اونجا برمیگرده، ما چی داریم تربیت میکنیم؟ اینا نگاهشون چه نگاهیه؟ ظرفیتاشون چه ظرفیتاییه؟ زاویه دیدشون چه زاویه دیدیه؟ خلاقیت و ابتکار و هماهنگی دست و ذهن و فکرشون و اینها چگونه است؟ مهارتاشون چجوریه؟ به اونجاها کار اتفاقا به اینجا برمیگرده. یعنی آموزش و پرورش، چون این شعار سال هم مثل همین بحث آیه سال خودمون برای همیشه است دیگه. یعنی اینجوری نیست که این برای یک سال باشه، که این یک سال برای یک تمرکز جمعی روی موضوعه، ولی این مدت‌ها طول میکشه تا این بخواد محقق بشه. لذا در ارتباط با شعار امسال هم ما به عنوان یک مجموعه بالاخره تربیتی انقلابی، به عنوان یک تشکل انقلابی وظیفه تعریف میشه. البته شما اهل فنید، شما بشینید این رو فهرست که میکنید ببینید وظایف دیگه هم ما داریم غیر از این بحث فرایند تربیت. یه سری وظایف فوری تر هم داریم که من در اون زمینم پیشنهادهایی دارم که حالا شما خودتون بهتره در این زمینه فکر کنید. از ارتباطی که باید بین بچه‌های ما با مجموعه‌های تولیدی موفق مخصوصا دانش بنیان‌ها میتونه برقرار بشه، این کاریه که مثلا ما میتونیم بکنیم. اینکه بچه‌های انجمن اسلامی مشوق تولید باشن خودش یه بابیه ها، یعنی همین انجمن‌ها برن تو این مجموعه‌های تولیدی تشکر کنن، تقدیر کنن. می‌بینید چقدر شیرینه برای این عزیزانی که تو این مجموعه تولیدی دارن مجاهدت میکنن واقعا توی کشور. فکر کنید ببینید چه کارهایی میشه کرد و چه جنسی از این قضایی رو ما ها میتونیم دنبال کنیم انشاءالله. یکی از رفقام به ذهنش زده بود میگفت ما بیم در اتحادیه هم یه تاوانی تولیدی هم را بندازیم. گفتم آقا نبخشید این ممنوعه. کمی سرمایه های خرد رو همه رو جمع کنیم، چون من به اینا گفتم آقا امسال سال فعالسازی اون عنوان تعاون در قانون اساسیه. بدونید یکی از جلوه های ویژه قانون اساسی ما در بخش اقتصاد مسئله تعاونیه، خیلی برجسته است، مبتنی بر قرآن و روایات و مبانی و مسئله عدالت اقتصادی پیش بر، خیلی فوق‌العاده است مسئله تعاونی. از مصادیق و تعاون و علل بر و تقوا، تعاون در تولیده، بله اونجاست. حالا بیرون از اتحادیه دوستان اگر بلدن کاری در این زمینه رو بکنن انجام بدن. حالا قصه تعاونی مطرح شده و گفت بله ما هم بیم در اتحادیه، اون وقت پس فردا صف میکشن همه جلوی دفتر مرکزی میگن آقا پول ما رو پس بده، چون این کار کار اهلشه دیگه، کار کسایی که مرد اون میدان ها هستن. در هر صورت مطلب بعدی که دیگه این خرد کار اتحادیه هست و تشکل ماست، دعوت عزیز رهبرمون به نهج البلاغه است. خب امسال بالاخره سال امیرالمؤمنین به یک اعتبار، بلکه به همه اعتبار، با نام امیرالمؤمنین، با یاد اون حضرت، با روز نهج البلاغه سال جدید شروع شده، چون ظاهرا روز 19 همه ماه مبارک رمضان روز نهج البلاغه است توی تقویم ما، و با همین ماه رمضان و ایام عرض ارادت به امیرالمؤمنین هم این سال تمام میشه. یعنی دو تا این ایام شهادت رو ما در سال جدید داریم. لذا 1404 از این جهت یه فرصت خیلی خوبه. عزیز رهبرمون دعوت کردن مجموعه های فعال فرهنگی، کسایی که در این زمینه بالاخره ورودی دارن، به اینکه معارف نهج البلاغه رو آموزش بدن و ترویج کنن. ماییم دیگه، بله، یکی از مخاطب های اصلی ماییم. خب در این زمینه هم عزیزان باید خیلی سریع، من البته یه فهرستی رو آماده کردم، چون باید اون شبکه امامت رو هم ما بیاریم پای همین مسئله از یک جهات بسیار گسترده تری. برای اتحادیه هم ما چه کار میتونیم در این زمینه انجام بدیم؟ این سؤاله شما فکر کنید، هم فکری کنید، چه اقدامات تازه‌ای میتونیم انجام بدیم، ابتکاراتی که هست، هم در بحث آموزش، هم در بحث ترویج و بالاخره ارائه معارف نهج البلاغه، که خلاصه این چشمه فیاض معارف علوی، که چی بگیم درباره نهج البلاغه، که نه فقط نهج البلاغه است، نهج الحکمه، نهج الارفان، نهج الحب، نهج العشق، بله، نهج الحیات، اینه دیگه. راه زندگی میخواید، نهج البلاغه. راه حکمرانی میخواید، نهج البلاغه. راه تربیت میخواید، نهج البلاغه. یعنی اون مهندسی حکمرانی اسلامی به شکل جامعش، در جامعه پردازی، تو بحث خودسازی همینطوره، در مسیر تمدن سازی نقشه میخواید، نهج البلاغه است. چون صادره از مقام شامخ ولایت کلیه الهیه، اونم شخص اولش که امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، اونم عمدتاً در ایام حکومت امیرالمؤمنین علیه السلامه. بس خیلی تناسب داره با انقلاب و نظام ما و ایامی که ما درش هستیم، مخصوصاً در مسئله بست عدالت علوی، یه رئیس جمهور نهج البلاغه‌ای هم گیرمون اومده که اینم باید خیلی قدر بدونیم. نمیخوندن آقایون، چون میدونید حکم، کسانی که الان تو کشور ما غیر از خود رهبر عزیزمون که به هر مناسبت هم حتی در جلسات هیئت دولت درس نهج البلاغه در همه این سالها داشتن و تدوین هم شده، ارائه شده، غیر از ایشون کسایی که در مصادر و حکم بودن، اینا نهج البلاغه نمیخوندن. میدونید چرا دیگه؟ چون بخونن یقشون رو میگیرن. یعنی کسی در جایگاه حکومت، میدونید مثلا در جای مثلا رئیس جمهور باشه، که دیگه هیچ، نهج البلاغه بخونه، این بر میگرده به خودش. لذا میدونید آقای پزشکیان فوری این آقای کی بود معاونشو مرخص کرد، گفت از ادامه همکاری با شما معذورم، مبناش نهج البلاغه بود دیگه، گفت شما از ساده زیستی فاصله، یعنی همون شیوهی که در نهج البلاغه هست، ایشون عمل کرد، خوشحالمون کرد واقعا، باری کلا احسن، همین درسته. گفت شما به اون ساده زیستی که باید مدیران داشته باشن، عهدی که هست، عمل نکردی، حتی اگر از مال شخصی خودت هم رفته باشی، شرایط اجتماعی رو هم که در اونجا یاد کرده. خب این هم باید به فال نیک بگیریم واقعا، ایشون پشت سر هم میخونن تو این جلسات، استناد میکنن، استنادهای دقیق درجه یک. حالا من عمومیشو که شنیده بودم، اخیراً جلسه خدمت ایشون داشتیم که اسنینی بود صحبت میکردیم، ایشون چند جا استناد کرد به نهج البلاغه، من کیف کردم، دقیق ها، یعنی موضوعی رو که داشت میگفت از نهج البلاغه سخن امیرالمومنین علیه السلام رو خون. این هم یه فرصتیست، خلاصه خدا رو شکر میکنیم انشالله که این فضای رفتن به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام به توصیه عزیز رهبرمون تو این سال با شور و حال بهتری دنبال بشه. پس اتحادیه در این زمینه وظایف خاص خودشو داره، در بخش‌های آموزش، اونس، چه شکلی وارد بشیم برای انجمن‌هامون، چه کارهایی باید بکنیم، نیاز به هم فکری داره. یه پیشنهادایی هم به ذهن من میرسه، منتها اجازه بدید که خود شما پیشنهاد بدید، دوستانم پخته‌ترش کنن. از این مراکز تخصصی نهج البلاغه، مرکز قم، انشالله دریافت کنن شیوه ها رو، آثار رو، مثلا اون نسبت قسمت های دانش آموزیش رو سریعتر در دسترس انشالله مربی ها و عزیزانمون قرار بدن. ما هم انشالله اون درس نهج البلاغمون رو، نامه 31 رو که مدت هاییست داریم، در انشالله باز خدا توفیق بده عمری باشه، انشالله اون رو هم ادامه خواهیم داد و حالا باز دیگه ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم در حوزه وظایف خودمون. این هم یک نکته. من یه نکته هم، امسال سال خطیریه، نه خطرناک، دو تا بحثه، سال خطرناکه یا سال خطیر. بله، سال خطیریه، تراکمی از فرصت ها و تهدید ها پیش روی ما هست. تو این امسال شروع هم شده تو حوزه های مختلف، هم در منطقه دشمنان ما برخه طراحی هایی که دارن و نوآوری هایی که در مبارزه با ما دارن، اینها رو بهتر باید بشناسیم، چه در ارتباط با دشواری های داخلی خودمون، مسائلی که داریم. سرجم یه شرایط ویژه‌ای رو برای امسال درست میکنه، برای ما هم به عنوان یک تشکل انقلابی، اون هم در متن جامعه دانش آموزی وظایفی تعریف میشه برای امسال، هم در اون بحث‌های تبیینی، هم در بحث بصیرت افزایی، هم در تعمیم و گسترش روح مودت و اخوت در مدرسه ها، علاوه بر اینکه در خود تشکل ما به عنوان مبنا باید قوی تر از همیشه باشیم، بیرون نیاز داریم به یک نوع انسجام اجتماعی مبتنی بر اخوت ایمانی. امسال همه باید اهتمام داشته باشن نسبت به مسئله وحدت و تقویت انسجام. این میدونید این خط اصلی و اوله. حاشیه پردازی ها، حتی رفتن سراغ متنهای بی اولویت همراهی با دشمن، یادتون باشه دشمن اینو میخواد. توی یه جلسه بودیم نماز جمعه، مجری داشت میگفتش که حالا به غزه حمله شده، اونجور جنایت اونجا صورت گرفته، دعوت کردن هم حماس و مجاهدین غزه هم سایرین برای اینکه مردم روز جمعه بالاخره ابراز خشم میکنن. حالا بعد از هفته قدس بود، هفته قبلش هم که روز قدس بود، ولی خب این جنایتی بود که اون هفته اتفاق افتاده بود. مجری نماز جمعه داشت دعوت میکرد مردم رو به فریاد مرگ بر اسرائیل و آماده بشن یه راهپیمایی مثلا مختصری هم انجام بدن. یه جماعتی وسط اون نماز جمعه حالا دارن چی میگن؟ با صداهای مثلا بلندهی دارن فریاد میکشن، حتی جماعت قلیلی هن داشتن راجع به حجاب میگفتن. اینه بصیرت، اینه این چقدر اینه، در حالی که حجاب جز متنه، شک نیست، حاشیه نیست، حجاب متنه، مسئله عفاف و حجاب متنه، حاشیه نیست. این متن باید همیشه بهش توجه بشه، باید براش برنامه ریزی بشه. بله، ولی اولویت الان چیه؟ کجا باید بیستیم؟ کجا باید اون انسجام عمومی خودمون رو حفاظت کنیم؟ خیلی باید حواسمون باشه الان از این حرفای خلاصه خطرناک، حاشیه های اینجوری گاهی حتی تو جمع بچه های انقلابی دیده میشه. اینا خطرناکن، اینا برخلاف حکمتن، برخلاف مبانی امام امت. ببینید رهبر عزیزمون چی میخواد، ما کجا باید بایستیم، اولویت کجاست، کجا باید تمرکز کرد. اینه، این حواستون باشه. امسال از این جهت یه سال خطیریه. یه سری گسلهای قومیتی دیدید رفتن سراغش که اینا رو فعال کنن، گسلهای مذهبی رو میخوان فعال کنن، دوگانه هایی شبیه همین طرفداران حجاب و مخالف حجاب، نمیدونم طرفداران مذاکره، مخالفان مذاکره، از این خب چیزا رو هم دارن هی درست میکنن بندازن وسط جامعه. از دشواری های معیشتی هم میخوان استفاده کنن که یه بالاخره بلوایی درست کنن دیگه، چون دشمن از بیرون غلطی ازش بر نمیاد. آقا فرمودن دیگه، اینا بیشتر دنبال این فتنه سازی های داخلی هن. البته میدونید یکی از بدترین کارها متهم کردن یکدیگر به فتنه انگیزی، این هم خودش از همون ابتلاء به اون حاشیه های خطرناکه. به جای اینکه وایسن متحد پای پیش برده سرمایه گذاری تولید، نمونم کار نهج البلاغه، کار فرهنگی، کارهای ایجابی در همه ساحت ها، از جمله در همون ساحت عفاف و حجاب و همسایه، به جای این کارها هم دیگر رو وایسن متهم کنن این اینجوریه، این طرفدار بی‌عفتیه، اون داره کوتاهی میکنه، این من طرفدار مذاکره از اون فلانه، از این بازی ها. اینا رو باید مراقبت کرد. به هر حال مجموعه ما در این زمینه وظایفی داره، امسال روایت در این زمینه هم با هوشیاری، با بصیرت انشالله شروع کنیم، با بصیرت ادامه بدیم و با بصیرت هم انشالله به سرانجام برسونیم، مشغول اون کارهای اصلیمون باشیم، ذیل آیه استقامت و توضیحی که گذشت انشاءالله. یک کسی هم به من میگفت آقا مثلا، اینم جالبه، اینم گفت که خلاصه تو دلم بود بهتون بگم، میگن که آقا باید نمونم دست ما رو پر کنن، پر کنید، نمونم امس که منتظرن، شما کافیه که فقط و فقط به عزیز رهبرمون مراجعه کنید، نیاز به کسی دیگه ندارید. به قدری روشن، به قدری واضح مسیر رو تعریف میکنه ایشون، اولویت ها رو میگه. ما امام ناطق داریم، صامت که نیست، ناطقه. شما همین بیانات عید فطرشون رو ببینید، خب از همین جاها میشه کشف کرد اولویت چیه. بعضی هم در تبیین جایگاه رهبری گرفتار اختلال محاسباتی شگفت‌انگیزی هن، یعنی خودشونو گویا مثلا اینجوری میدونن که بله فلان مسئله رو آقا که نمیتونن مطرح کنن، ما باید مطرح کنیم. عجب، یعنی شما واقعا تشخیصتون راجع به رهبر عزیزمون اینه؟ یعنی ایشون گرفتار محافظه‌کاریه؟ اگر یه چیز دیگه ای اولویت باشه اونو مطرح نمیکنه، از کسی میترسه، نگرانی داره، نشناختی تنوز آقای جهان اسلام رو که جانم به قربانش، خب شناختید دیگه، خب مراجعه کنید. همین خط روشنیست که ایشون توی این بیاناتشون دارن، از همین بیانات اول سالشون، همین چند سخنرانی های اخیر رو کنار هم بگذارید، خط روشن، راه روشن، همین راه مبتنی بر قرآن و حکمت و عقلانیت و تجربه و نورانیت و کیاست و دنبال چی؟ میخواید یه چیز دیگه گیر بیارید درست کنید از خودتون؟ بگذاریم، اینم بین تی کمانک به مناسبت اینم عرض کردم، دست خالی نیست. من کسی خب نمیخواد، من نمیخوام اون وظیفه، ولی همون رو بگیرید، پرورش بدید، دنبال کنید، پیگیری کنید، ببینید چقدر اتفاقات خوب رو خواهد داد انشاءالله الرحمن. البته کسایی که اهل تحلیل و تبیین و اینا هم هستن باید بست بدن مزامین و امثال اینا رو. نکته پایانی که این نکته پایانی رو من در ظرف یک 4-5 دقیقه که دیگه مونده به آخر وقتمون عرض کنم و بیش از این خستتون نکنم، نکته پایانی هم راجع به این بحثایی است که در ارتباط با تشکل مطرحه و من شنیدم این یکی دو روز هم شما اینجا دربارش گفتگو کردید. اینجور موارد هم میدونید دیگه هماهنگی و همکاری های جمعی جدی میخواد. ببینید کار وقتی که طبق نظام خودش و طبق قاعده خودش به جمع‌بندی میرسه، به جمع‌بندی که رسید، شما جمع‌بندی رو اگر قبل از اینکه جمع‌بندی باشه مشورتی دارید، نظر مشورتی دارید، ازتون خواستن یا نخواستن، خلاصه مطلبی داشتید، خب میرسونید. وقتی جمع‌بندی شد و رفت در شورای مرکزی مباحثه شد، نهایی شد، مورد تایید نماینده رهبری قرار گرفت، یعنی میشه میثاق دیگه. خیلی هاش به عنوان روش هاست و یه بخشش هم روی کردیه. از نظر روی کرد مدت هاست که داره به عزیزانمون یادآوری میشه. ما باید مراقبت کنیم که اون جنبه های تشکل بودنمون تقویت بشه. یادتونه میگفتم و الا غفلت کنیم میفتیم به دام خلاصه مسائل اداری و بوروکراسی و امثال اینها، بعدی از اون خاصیت خودمون میفتیم. این رو باید مراقبت کرد. جمع‌بندی که الان انجام شده مبتنیه بر یک چنین روی کردی. این کار مبارکیه. سبکسازی، چابکسازی در این بخش نگاه مبارکیه. تأکید بر خود انجمن اسلامی کار مبارکیه بیش از گذشته. این قدم به قدم این رو جلو بریم دیگه. در هر مرحله دوستان ما قدم هایی رو برداشتن. آقای تاریخی عزیز ما هست، ما در دوره مدیریت ایشون قدم های خوبی رو در این زمینه ها برداشتیم. الان هم انشالله دوره مدیریتی آقای جانعلی پور و دوستانمون در شورای مرکزی و شماها اینه که باید این قدم بعدی رو بردارید دیگه. رفتیم به این سمت که انجمن ها دائم تقویت بشن. یادتون این رو گفتیم، اون نقطه اصلیه. خب اقدامات و ابتکارات خوبی پیش بینی شده. لذا میخواستم عرض کنم این رویکرد یک رویکرد مبارکیه. روش ها هم همینایی است که قولا پیشنهاد شده دیگه. تو این برنامه تحول استحصال شده، مباحثه شده، استخراج شده، تطبیق داده شده و از دلش هم یک سری پیشنهاد استخراج شده. از جمله پیشنهادها، پیشنهادایی است که مربوط به روش‌ها، روش‌هایی است که یه مقدار مربوط میشه به تنظیمات و حالا این کلمه ساختار کلمه گویایی نیست. ببینید ساختار، بافتار یعنی مثلا برمیگرده به اون چی بگید؟ اون سازه‌های اصلی، استراکچر، اون که اگر مثلا اینجا آسیب بخوره دقت می‌فرمایید که نه مثلا ما از اهدافمون دور میشیم. این چیزی که ما بهش میگیم ساختار واقعا ساختار نیست، یه تقسیم کار، یه تنظیمگریه. چی میگید آقای طالبی؟ شما اسمی براش دارید؟ ساز و کار. آفرین، این کلمه چقدر قشنگه. ساز و کار. یه ساز و کارهاییست که مثلا تقسیم کارها اینجوری باشه، ما چند تا معاونت داشته باشیم نداشته باشیم، اینا دیگه ابزار کاره. دوستان تشخیصشون اینه که ما با این ابزار مثلا فعلی به اون هدفی که داریم بهتر میتونیم برسیم. خب حبذا یرحمکم الله، ببینیم انشاءالله سرعت بگیرید و بهتر برسید. یه جمع‌بندی های اتفاق افتاده. وا مصیبت ها، نمیدونم فلان معاونت حذف شد، وا مصیبت ها فلان چیز برداشته شد. دیگه از خواهرای عزیز ما ابراز نگرانی میکردن که این که مثلا این چیزی که ما تحت عنوان معاونت خواهران داشتیم مثلا این آیا به اونجا اصلا لطمه ای نمیزنه. اینا ساز و کاره و الا هویت خواهران در تشکل ما خیلی برجسته است. هویت اصلی در بخش دخترانه ما براش الگو داریم، بالاخره مبانیمون در اونجا تعریف شده است. این حالا ساز و کارهاییست. حالا دوستان ما عقل جمعی داشتن، نشستن مباحثه کردن، دلسوزانه مشفقانه یه تغییراتی رو پیشنهاد میدن. عرض من اینه که استقبال کنید، کمک کنید همین مبنا رو به عنوان یه عهد جمعی معطلم نشه. یعنی بعضی از این تصمیمات وقتی که میفته توی یک فراز و نشیب هایی و یک مثلا اما و اگر هایی و امثال اینها نه جمع‌بندی باشه. مراقبت‌های لازمم تو این تغییرات حتما باید بشه، اونو خود شماها که در متن میدان هستید باید داشته باشید، دوستان ما هم در دفتر مرکزی، شخص دبیرکل محترم، دوستانمون در شورای مرکزی، کار نظارتیشون رو دقت بکنیم. تو این اعمال این سازوکارها اون مراقبت‌های اخوت ایمانی، مراقبت شخصیت دوستانمون، حفظ سرمایه‌هامون، اینا هم باید بشه دیگه، که یه وقت ما سرمایه سوزی نشه یه جایی، اینو باید مراقبت کرد. اینو دیگه حالا هست جزء مراقبات کار هست که هر کاری رو میخوایم انجام بدیم باید خوب انجام بدیم. یه کار خوب رو هم باید خوب انجام داد و اون تمیز از آب در آوردنش هم خودش خیلی اهمیت داره انشاءالله. به هر حال تصمیمات خوبی دوستان گرفتن، انشاءالله به اتفاق حالا میریم جلو. چه اشکال داره یه این سازوکارها رو استفاده میکنیم، یه جایی رفتیم جلو دیدیم فلان قسمتش خوب در نیامد، اصلاحش میکنیم دیگه. تشکل اصلا یعنی همین، تشکل یعنی اون طبع، بفرمایید دیگه، طبع متحرک پویا و منعطف خودشو باید بتونه حفظ کنه، ولی میشه اداره. اداراتو دیدید میخوان تغییری توش اعمال کنن، زمین و زمان به هم میریزه. اما تو تشکل نه، ما الان اینجوری عمل میکنیم. حالا مثلا قبلا با 4 تا ما مثلا فرض کنیم با 5 تا معاون انجام میدادیم، حالا با 3 تا میخوایم، با 2 تا میخوایم انجام بدیم. میگونم فلان قسمت رو حذف میکنیم، اصلا یه چیز جدیدی درست میکنیم. اینا هیچ ضربه اینه، این اتفاقا همون نشاط میده. حالا رفتیم یه جایی دیدیم این خوب نبود، کاری نداره که، یه جنبندی میگیریم اصلاحش میکنیم، یه روش بهتری رو به کار میگیریم. اینا نگران کننده نیست، فقط و فقط شما نگران ذات تشکل، نگران اخوت ایمانی، اینو خیلی مواظب باشید، اخوتمون، نگران صمیمیت و محبت درونی، نگران خدمت رو عرض کنم اون تربیت حماسی، نگران رهگیری فعالیت‌های ناب انقلابی به موقع، نگران این چیزا باید باشیم که بتونیم به اتفاق هم اینو خوب از آب در بیاریم انشاءالله. نگران رونق انجمن هامون ما باید باشیم، بلا این بحثا خیلی نکته خاصی نداره. اینم خواستیم نظرتون عرض کنیم که بالاخره نظر بندرم بدونن دوستان که دیگه با طیب خاطر وایسید و این کارها رو انشالله پیش ببرید به لطف خودم. تا یه جمله رو من هم به دبیر کل محترم هم به دوستانمون در شورای مرکزی و سایر عزیزانم عرض کردیم قبلا، باز هم به شما عرض میکنیم، و اون اینکه ما به عنوان خانواده اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان بنده اینجوری همون بحث اخوت ایمانی رو میخوام عرض کنم، این رو واقعاً تقویت کنیم. اصلا هم اجازه ندید از این چیزایی که بازی هایی که بیرون در میاد پشت سر همون بی صداقتی و بی وفایی و یه جاهایی نمیدونم، اصلا نباید اجازه بدیم این چیزا تو مجموعه ما، غیبت و نمیدونم صحبت داره. همین چیزاست که نابود میکنه واقعا، ریشه رو خشک میکنه، دور از جون همه شما، اونا رو باید مواظبت کرد. شیاطین هم اونجا سرمایه گذاری میکنن، نه یه جایی هم انسان ملاحظه‌ای داره، نظری داره، صادقانه نظرش رو ارائه میکنه، اینو باید مراقبت کرد. من راجع به این بحث اخوته میخوام تأکید کنم و اون مسئله مواسات. به دوستان گفتم براشون جالب بود، گفتم ببینید نماد اخوت ایمانی مواسات. شما نمیتونید بگید من با فلانی اخوت ایمانی دارم، او گرفتاره، من میتونم گرفتاریشو حل کنم، گرفتاریشو حل نمی کنم ولی باش برادر ایمانیم. خب ببینی اصلا خط خوردی رفتی قبلا. مواسات نشانه صدق اخوته، لذا به دوستان گفتم، گفتم این مواسات رو امتداد بدیم در متن تشکل، تقویتش کنیم انشاءالله، مخصوصا نسبت به اعظام اعضای دانش آموزیم، همون کاری که قبلا هم آقای صدر ابراهیم آمدن خندیدن، یادشون اومد از اون کار صندوق امام حسن علیه السلام و بحثایی که داشتیم. حالا اون متوقفه به صندوق نیست، یه روی کرده. یعنی نباید مثلا تو دخترای عزیز ما یه دختری باشه که توی خانواده‌ای ضعیف، مستضعف، در یه شرایط بحرانی قرار داره، عضو انجمن اسلامی، عضو خانواده ماست، ما کاری براش نکنیم. عذرخواهی میکنم، بخوره سرمون این اسم انجمن اسلامی اون وقت. کدوم انجمن اسلامی؟ او باید احساس کنه عضو یه خانواده بزرگیه، هواشو دارن. پدر از دست میده، حامی داره، پدر داره، تنها نمیمونه. و این حسو شما باید منتقل کنید، خودتون هواشو داشته باشید، تا بنده هم وظیفه تعریف کنید. گاهی از یک تسلیت هست، دیدید دیگه، مثلا یه عزیز ما یه اتفاقی براش افتاده، شما ما رو مطلع میکنید. انشالله تو این بخشم آقای سلیمانی دفتر ما امسال خیلی باید فعالتر انشالله در خدمت شما باشن، مطلع میکنید. گاهی تماسه، یعنی اصلا مشکلات اقتصادی ندارن، الان پدرش از دنیا رفته، مادرش مثلا یه بیماری سختی توی خانواده ای هست، خدا میدونه مثلا بنده تماس گرفتم چه عالمی برپا شده، خود شما هم نتیجه شو دیدید، چه حس خوبی برای اون عزیز ما پیدا شده. از بنده که باید برام وظیفه تعریف کنید، تا خودتون، تا مسائل اون کمک هایی که گفتیم ما با هم دست به دست هم بدیم، خیلی میتونیم کمک کنیم. یعنی اون عضو عزیز ما، پسر ما، دختر ما تو اون خانواده، ما مشکلات اون خانواده رو نمیتونیم حل کنیم. بله کار ما ها خیلی وقتا نیست، اگه تونستیم که بهتر، اما آلامشون رو که میتونیم کاهش بدیم. حداقل میتونیم بگیم این عزیز که عضو ماست، مثلا شما به فکر حداقل مشکل لباسش، مشکل لوازم تحصیلیش، مشکلات اینجوری شما، چون عضو ماست، ما حلش میکنیم، ما حواشو داریم. اگه تونستیم نسبت به خانوادهشون هم کمکی بکنیم دیگه بهتر. کمک هم لازم نیست کمک آنچنانی باشه. دیدید خیلی وقت تنفسه، یه احساس خوبه. شما دیدید مثلا گاهی یه بسته معیشتی در یه خونهی که میره نمیتونه کار خاصی بکنه، ولی احساس میده، امید میده. یه خانوادهی که توی شرایط سختی هست، یه خانواده گرفتار اجاره منزله، درسته؟ اجارهشون تأخیر شده، ما نمیتونیم برای اونو بریم مثلا کارستانی بکنیم، تشکل دانش آموزی هستیم، ولی ما میتونیم مثلا 4 ماه، 3 ماه، 5 ماه اون اجاره عقب افتاده رو که بدیم، که اگه نمیتونیم بدیم که جمع کنیم بریم دیگه، مثلا برای چی اینجا اسم گذاشتیم رو خودمون. اینه که میتونیم، ما یه خانواده بزرگی هستیم، همین پول تو جیبی هامون رو با هم دیگه ضمیمه کنیم، کلی ازش کار برمیاد. امسال مخصوصا خواهش میکنم ازتون دوستان ما، مدیران اتحادیه، عزیزانمون در استانها، بعد هم با کمک مربی هم، خواهش میکنم در این زمینه اهتمامون رو بیشتر کنیم، چون امسال یه سال سختیه. بازار رو میبینید، اوضاع رو مشاهده میفرمایید، باید کمک کنیم، منتظر این و اون نمونیم، ما برای خودمون سهم تعریف کنیم. حالا انشالله دوستان ببینن چه ابتکاراتی در این زمینه، کارهای تازهی میتونن انجام بدن، هم پشتیبانی های معنوی، روحی، عاطفی، هم پشتیبانی های مادی، گره گشایی ها. ما چه کارهایی از همون برمیاد؟ اینی که من گفتم در سطوح مربیای ما، در سطوح اونام که دیگه مشخصه، من از دانش آموزی مثال زدم، تو مربیای ما، عزیزان ما، برادر خواهرای ما، وقتی یه مشکلاتی هست ما باید حتما ببینیم چه کار میتونیم براشون بکنیم. اینو یادتون باشه، انشالله که موفق باشید. یه مثال زدم به آقای جان علی پور، 10 دقیقه عبور کردم آقا از وقت، ولی حرف شیرین اصلیش همینی بود که آخر سر بهتون گفتم، اینه که برکت میده، این احساس خوب، این توجه، این تکریم، این هوای همدیگر رو داشتن. حالا یه عزیزی با ما همکاری میکرد، به هر دلیلی حالا مثلا یه مدتی از ما فاصله گرفته، این کجاست، داره چه کار میکنه، وضع زندگیش چجوره، در نفعه سراغ گرفتن، احساس دادن، حرمت گذاریه. بهشون گفتم یه مسجدی من رفته بودم راجع به این بحث اخوت، اونجا چون میدونید اولین و بعد از نماز تو مسجد اولین کارکرد مسجد از نگاه امیرالمومنین تولید اخوته. میدونستید اینو؟ اصلش این که بریم اونجا نماز بخونیم. خیلی خوب، حالا دور هم جمع شدیم نماز جماعت. مسجد 8 کارکرد داره از نگاه امیرالمومنین علیه السلام که امام حسن علیه السلام نقل میکنن. فبودن اولیش میدونید چیه؟ اخن مستفادن فی الله. اولیش برادریه. توی مسجدی باشه، همه دور هم جمع بشن، نماز باشه، سخنرانی باشه، اخوت نباشه، مسجد مسجد نشده. حالا ما تشکلمون فضاش مسجدیه دیگه، معبده. شهید بهشتی میگفتن تشکل ما معبد ماست دیگه، یعنی همون حال هوای مسجدی رو اینجا هم داریم. الحمدلله تشکیلات ما این رو داره به لطف خدای متعال. بعد خلاصه اونجا صحبت کرده بودیم، چند وقت بعد من اونجا رفتم دیدم این عزیزان ما با ابتکار خوب خودشون، امام جماعت و کارگزارای مسجد دست به دست هم داده بودن، یه شبکه اخوتی را انداخته بودن و یه فهرستی رو با هم دیگه امضا کرده بودن. اینقدر من اینو خیلی جاهام گفتم، یه مقداری هم تکثیر شد، نه به شکل وسیع. مثلا با هم امضا کرده بودن، اگر ما 313 نفر با هم دیگه امضا کرده بودن، اگر کسی از ما مثلا مریض شد بقیه چی کار میکنن؟ خب یه نفرمون مریض شده، این 312 تا برادر و خواهر داره که به فریادش میرسن، احساس تنهایی نمیکنه، عیادتش میکنن، احوالشو میپرسن. آقا یه دفعه میگفت یکی از ماها مریض شده، بیمارستانو برید ببینید چه خبره. پشت سر هم میرن، این میگه من شب میمونم، اون میگه من روز میمونم. اصلا این مریض خوب میشه، خدا میدونه. این احساس اخوته معجزه میکنه. شما از این بگیرید، یکیشون مثلا مشکل اقتصادی پیدا کرده، همون گرفتاری های خاص و شکستگی پیدا کرده، اون 300 تا میان میدان، هر کدوم یه رقم مختصری مثلا بذارن، اون احساس پشتیبان داشتن تا مردن رفته بودن. اگر کسی از ما مرد، هممون براش نماز لیلت و دفن میخونیم دیگه، چی کار میکنیم غیر از اینکه در تشییعش مثلا حتی المقدور شرکت میکنیم؟ یه روز هر کدوم ما براش روزه میگیریم. جالبه ها، 300 نفر روزه بگیرن، روزه مثلا احتمالاً اگه گردنش بوده، یه شبانه روز براش نماز مثلا قضا میخونیم. خیلی قشنگ بود، یه فهرست تعهدات هم امضا کرده بودن. اینه دیگه، تو دنیای ما که متاسفانه داره میره به سمت تفرد و تنهایی ها و غم ها و تنها موندن ها، اینه که جامعه اسلامی رو گرم و سر پا و سر حال نگه می‌داره. مواسات است، اینه نماد و قوت ایمانی، مواساتش. ببخشید، انشالله که همتون موفق باشید. من بعدا معمولا خودم سرزنش میکنم، بیام تو چقدر زیادی صحبت کردی، هم اینا رو خسته کردی، هم چه به روز خودت آوردی. ولی خب دیگه حالا معمولا جلسات مطلع سال یه مقدار اینجوری میشه دیگه. من مخصوصا از مهمانان عزیزمون، حالا بقیه معنوسن، اون مهمونامونم البته از سابقین، مسئله رو با خبر هستن. انشالله که همتون موفق باشید. به آقای ملکی عزیزمونم تبریک میگیم، آقای صادق عزیزمون، که به حمد الله در جایگاه خوبی گفت که خلاصه وقفی محله. آقای کاظمی انتخاب درستی داشتن، به حمد الله سکان معاونت پرورشی رو به ایشون سپردن. هم دعاشون میکنیم، هم کمکشون میکنیم، هم ازشون کمک میخواییم. بالاخره ببینیم که در این زمینه با چه کمک هایی میتونیم ما بکنیم برای تحقق اون مأموریت های بزرگی که ایشون در آموزش پرورش داره، و ایشون هم که انشالله خودش توجه داره به تشکیلات ما. دیگه کسی نیاز نیست بره برای آقای معاون پرورشی توضیح بده انجمن اسلامی یعنی چی، چه کار میتونه بکنه. نه دیگه، خودش اوستای کاره دیگه. بعد انشالله روزهای خوبی رو در این زمینه هم خواهیم داشت به لطف خدای متعال و به فضلش و کرمش انشالله رحمان. کار دیگه ای که ندارید آقای؟ تمام جلسه دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این دعای امام عصر علیه السلام رو با هم بخونیم. البته من دوست دارم بعد از ماه مبارک بعضی از دعاهای ماه رمضان رو بخونیم. آخه خیال میکنیم این دعاها فقط مال ماه رمضان، اون وقت با تمرینش کردیم. میدونید ماه شوال ماه حساسی از جهت مراقبت، شیاطین خیلی رو ماه شوال سرمایه گذاری میکنن. شما سرمایه هاتون تو همین ماه از سحرخیزی، نماز اول وقت، تلاوت قرآن، مناجات، اشک سحر، واقعا دیدید تو این چند روز چقدر یه دفعه انسان احساس میکنه افتاد، مراقبت میخواد. از جمله اینکه بعضی از این دعاها رو مثلا از ابو حمزه باز بخونین. دعای ابو حمزه فقط مال سحرهای ماه رمضان نیست، باز مراجعه کنید، استفاده کنید. از جمله این دعاهای ماه رمضان یکیش همینه که با هم میخونیم الان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقض دین کل مدین. اللهم فرج عن کل مکروب. اللهم رد کل غریب. اللهم فک کل اسیر. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشف کل مریض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق امام عصر و به حقیقت اون حضرت، اون چرا که در لیلة القدر برای امت امام و برای همه ما از بهترین مقدرات مقدر شده، در سال جاری ما رو به نیل به اون مقدرات موفق بدار. برکات مادی و معنوی خودت رو بر جامعه ما نازل بفرما. سال 1404 رو سال موفقیت‌های بزرگ جبهه مقاومت قرار بده، سال موفقیت‌های بزرگ دولت جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها قرار بده. ما رو در سایه سار راهنمایی‌های عزیز رهبرمون به قله‌هایی که تعریف شده نزدیک بفرما. سال 1404 رو سال رونق انجمن‌های اسلامی ما قرار بده. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، برکات خودت رو بر همه ما مادی و معنوی نازل بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان رو از ما راضی بفرما. ما رو با سلامت و عافیت به اونها ملحق بفرما، با شهادت به اونها ملحق بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، عاقبت امر ما رو ختم به خیر. خیر هم منظورمون ختم به سعادت، سعادت یعنی ختم به شهادت بفرما. گذشتگان خودتون رو، گذشتگان از خانواده بزرگ انجمنهای اسلامی رو و شهدای عزیز اتحادیه رو با صلواتی شاد بفرمایید.